الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اون حدیثی که چند پیش خوندم کامل خوندم یا بخشش خوندم روایت از امام صادق علیه السلامه که حضرت فرمایند شیعتنا اهل الورع و الاجتهاد ادامش اهل الوفاء و الامانه. این رو خوندم. قسمت بعدیش و اهل الزهد و العباده، اهل زهد و عبادت هستند. حالا زهد معنی بیرغبتیه که طبیعتاً بیرغبتی نسبت به دنیا شیعه اینجوری که نسبت به دنیا بیرغبته، نه بیمعنی که برای دنیا کار نمیکنه، نه کار برای دنیا میکنه، ولی اینجوری است که دنیا به جیگرش چسبیده باشه. همون چیزی که در قرآن کریم هم اومده، بحث شح، خب که خیلی خب در قرآن چند جا دو جا به نظرم داریم و من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون. کسی اگر از شح نفس در امان باشه و حفظ بشه فاولائک هم المفلحون، که خیلی صفت بدی هست و انسان باید خیلی تلاش کنه تا خودش رو اصلاح بکنه. البته خب مبتلای به افراط و تفریط هم آدم نشه دیگه. شحیح بودن و بخیل بودن که اگر یه چیزی از دنیا گیر انسان اومد اون رو خط بکشه دورش و بگه مال خودم و به هیچ که حاضر نباشه بده، نه در راه خدا اون راهی که خدا گفته حاضر نباشه مصرف کنه، و کلیاتش عرض کنم شحیح باشه انسان، چیز مذمومیه و باید از خدا کمک بخوایم، باید خودمون رو اصلاح بکنیم تا به این باور برسیم. بفرمایید که شحیح بودن و بخیل بودن نسبت به دنیا چیز مطلوب و خوبی نیست. اما این یوقش روح نفسی و اولایی که هم المفلحون. خب اهل زهد، دیگری اهل العباده. حضرت می فرمان که شیعه های ما اهل عبادت هستند. دوستان دقت کنید در مورد این اهل العباده، یه نکته‌ای که بعضی وقتا شیطان امثال بنده رو گول میزنه اینه که میاد میگه آقا شما که همه شبان روز عبادت، طالب علمی همین که لباس مقدس روحانیت هم بر تن کردی و میای تو خیابون مردم میبینن خلاصه ترویج شریعت خود همین هم عبادته، از خونه که در میای ملائکه خدا بالاشون رو فرش کردن زیر پاتو تا میای تو مدرسه نفس میکشی اینجا خلاصه عبادت، همش نه عبادت چیکار میخوای بکنی؟ ببینید آقا ما عبادت یه عبادت بالمعنی الاعم داریم، یعنی بندگی کردن خدا، طاعت خدا، حرف خدا رو گوش کردن، در مسیر فرمان خدا حرکت کردن. یه عبادت به معنای اخف داریم، به معنی چی؟ به معنی ارتباط برقرار کردن با خدا، انس با خدا، اتصال به ذات مقدس الهی، ارتباط به این معنا که طبیعتاً در قالب نماز، در قالب دعا هست، در قالب ذکر، خب در قالب مناجات، تهجد، اینا. خب اونی که حضرت اینجا دارن سفارش می‌کنن این عبادت به معنای اخفه. یه وقت شیطان گورمون نزنه و به بهانه این که ما دائم در حال طاعت و عبادت هستیم اون رو از اون بگیره، نه خیر، در کنار حالا طاعت‌های دیگه، در کنار انجام وظایف دیگه، اون عبادت به معنای اخصش، به معنی ارتباط با خدا، خضوع و خشوع و تذلل در مقابل باری تعالی، اون از لوازم زندگی ایمانی است، از لوازم تشیع هست. و اگر واقعا کسی اون رو درست نداشته باشه، چه بسا همین کارهای دیگر اونم که اسمش رو عبادت میذاریم، همین رو هم خراب میکنیم. ماها هرچی دستمون بودن خراب میکنیم، معمولا دیگه امثال بنده چیزایی تمیز هم دستمون بودن خرابش میکنیم. اگر اون عبادت ارتباط با خدا نباشه، همین رو هم یه دفعه میبینی عاقبتش به خیر نمیشه. لذا باید برنامه ریزی کرد برای اهل عبادت شدن. و حضرت در ادامه خودشون توضیح میفرمایند که اهل الزهد و العباده اصحاب و احدا و خمسین رکعتا فی الیوم. شیعه های ما اصحاب 51 رکعت در شبانه روز هستند. خب مطلبی که واقعا بین ما در زمان ما متاسفانه مخفول شده، بحث نافله خوندن، التزام به نوافل. خب خیلی حضرات سفارش کردن، روایات متعدد داریم که سفارش کردن و فرمودن علامت شیعه است اهل 51 بودن، 51 رکعت نماز خوندن، 17 رکعت فریضه، 34 رکعت نافله از علائم شیعه است. و چقدر سفارش شد توی روایات که خب بعضا ما دست کم میگیریم این رو، اونجور که باید اهتمام نسبتش نداریم و باید داشت برنامه‌ریزی کرد. ببینید موقعی که حضرات میفهمون این علامت شیعه است، یعنی کسی این رو نداشته باشه، شیعه کاملی نیست. این رو اگر به عنوان یه عیب ببینیم، یه نقصان ببینیم، طبیعتاً تو ذهنمون یه برنامه‌ریزی براش میکنیم، ولو برنامه‌ریزی بلند مدت که این رو به دست بیاریم و بشیم اهل 51. خب حالا طبیعتاً تدریجی هم هست دیگه، آدم اون نوافلی که زحمت نداره، خب نوافل مثلا نوافل 2 رکعت نوافل نشسته عشاء دیگه چقدر زحمت داره، 2 رکعت نوافل ایستاده صبح چقدر زحمت داره، دو تا 2 رکعت نوافل مغرب چقدر، این هست همینا آدم شروع بکنه و خلاصه دنبالش باشه، بقیه‌اش هم کم کم عادت میکنه انسان و به دست میاره. ولی اگر نه بی خیال باشه، براش مهم نباشه، این رو عیب برای خودش نبینه، نقصان برای خودش نبینه، هیچ وقت دنبالش نمیره. باید از یه جایی شروع کرد و طبیعتاً انسان تدریجاً ادامه بده، بقیه‌اش هم خدا توفیق بهش میده و بهش میرسه. از اینکه بزرگان کسی پرسیده بود که آقا می‌خوایم اهل نماز شب بشیم چیکار بکنیم؟ برای نماز شب بیدار نمیشیم. گفتم شما نماز روزتون رو بخونید، نماز شب هم خدا بهتون میده. ما همین نافلهای روزمون که بیدار هستیم چقدر اهتمام داریم؟ نافله صبحمون، مغرب و عشامون، عصر و خدمتون، ظهرمون. اگه انسان واقعا همین رو اهتمام داشته باشه، خدا توفیق میده برای نافله شبش هم بیدار میشه. خدا انشالله به همین ما توفیق بده. ادامه روایت هم داره که اصحاب 51 رکعتن فی الیوم و لیله، القائمون باللیل، الصائمون بالنهار. اهل قیام لیل هستن شیعه های ما، اهل روزه در نهار هستن، روزه میگیرن. یزکون اموالهم و یحجون البیت، زکات اموالشون رو میدن و حج بیت الله انجام میدن و یجتنبون کل محرم. حالا یجتنبون کل محرم اولش هم بود شیعتون اهل الورع، آخرش هم میتونن یجتنبون کل محرم. وفقنا الله و ایاکم. عرضم به حضورتون که ادامه فرمایش مرحوم شیخ در ضمن بحث کذ، بله اون بحث حضل و رفقا سرش فکر کردید، مطالعه مباحثه کردید جانم؟
تو بله
بله،
یکی که میگه ممکنه همون سلام در مقام حضل باشه و به اون حمل بکنیم،
بله.
دوی که میگه که مطلق مرجوعیت رو در نظر بگیریم، مثلا که کراهت ببریم حکم رو،
بله. خیلی خوب. نه ببینید، من مرحوم شیخ ظاهرش اینه که توی کلمه حضی خلاف اصطلاح رفته اینجا، خب که خودشون هم معنا کردن دیگه، منظورشون از حضل کلامی است که قصد معناش نشده باشه. خب حالا دیروز آقای عبداللهی هم اشکال کردن، حسالی هم اشکال کردید که اون چیزی که ما از جد و حضل یاد گرفتیم از مرحوم شریسته، از اصول مظفر هم من اشتباه میکردم نگاه کردم، ایشون هم فاضل رو در مقابل جاد میگیره و از به معنی کلام بدون معنا نمیگه، به معنی کلام با معنایی که طرف اراده معناشو نکرده میگیره. اراده جدی نداره ببخشید، یعنی قصد معنا کرده ولی اراده جدی نداره، به همین معنا میگه و مزفر. ولی خب این چیزی که در کلام شیخ اومده ظاهرا خلاف اصطلاح رفته ایشون اینجا، حضل معنی کلامی که قصد معناش نشده گرفته، این ظاهرا خلاف اصطلاحه. حالا شاید هم مثلا استظهار لغوی ایشون از کلمه حضل اینه، خب شاید استظهار لغویشون اینه که در لغت مثلا حضل به این معنا هست که کلامی که قصد معناش نشده، که خب عرض کردیم به اشکال میخوره. اشکالش اینه که حضل به معنای کلامی که قصد المعنا در موردش نشده، این صدا کذبردار نیست، پس چطور معصوم دارن میفرمان چی کذب هزلی و چی نهی میکنن ازش؟ خب که با یمکن جواب این اشکال رو میدن. یمکن که بگیم منظور کذب فی مقام الهزله، یعنی کلام هزل نیست، کلام بدون قصد معنا نیست، قصد معنا شده لکن در مقام هزل و جدی نبودن خلاصه اراده اون معنای کلام افاده شده. این یه توجیه بود. حالا یه توجیه دیگری هم بود که شما میخواید بفرمایید که صدا مطلق المرجوحی هم که فرمودن، یعنی تصرف موضوعی رو نکنیم. خب تصرف موضوعی رو نکنیم و بگیم منظور از کذب هزل عرض کنم همون کلامه، همون کلامی است که قصد معناش نشده. خب همون کلامی است که قصد معناش نشده لکن طبیعتاً کذب که میگیم یعنی معناش همون معنای تصوریش، معنای تصدیقی هم نیست، همون معنای تصوریش مخالف واقع باشه ولی اون معنا رو متکلم قصد نکرده، که بگیم روایت دلالت میکنه که این مرجوحه، مرجوحه مطلق المرجوحیه که قد متعفنش کراهته، که بعد ترقی میکنن میگن امکان داره بگیم هم حرامه. همین کز هزله به همین معنا، به این معنای صرفا مدلول تصوری ها، یعنی مدلول تصدیقی نداره و افاده نکرده. فهم ما این بود از عبارت. حالا باز نمیدونم دوستان مطالعه مباحثه شون به کجا رسیدن. نه جان بله
شاهدش هم یکی شکلی احتمال سوم مطرح میکنه، یعنی میگه که ممکنه هر رو بعید نیست که ما بگیم خود هر حرامه، و اگر شیخ هر رو قابل افاده معنا میدونه اصلا احتمال حرمت هم نباید ازش
میداد. چرا؟ چرا؟ بالاخره ببینید یه مدلول تصوری خلاف واقعی اتفاق میفته، درسته متکلم اراده نکرده معناش رو، ولی مدلول تصوری خلاف واقعی خطور در ذهن مخاطب میکنه. من متکلم قصد افاده نداشتم ولی استفاده شده، نگید افاده، حالا افاده رو مثلا اگه امر قصدی بدونیم، ولی مخاطب یه چیزی استفاده کرده، یعنی کلامیست که مخاطب یه معنایی ولی اون مدلول تصوریه داره ازش استفاده میکنه.
خب و کلام رو به عنوان فعل متکلم ممکن حرام بکنیم و میگه میتونی بله. بعید نیست حرام باشه.
بله درسته.
لذا میگم کلامش خصوصیت باید داشته باشه، یعنی افاده این معنا رو باید باشه که ما هم چنین حدی بتونیم بزنیم، یعنی مقتضی حرمت شاید نباشه.
همین اصلا اشکال هم همین بود از اول دیگه.
لذا میگم شاید شیخ هم رو همین نظر مشکول رو داره.
خب ما چجور درستش میکنید؟ سرطر کلام شیخ رو چجور درستش میکنید؟ با دیجور سرطرش رو هم دوخته بشه دیگه.
رو با همون
خوجیه
برا تنظرش رو بگیم اونها رو در اون فضای مراد جدی و اینا میزنه.
خب
اون قصد تنبوه بعد قصد تنبوه مدلول رو مراد جدی بگیریم و بگیم که کلام اصلی قصد مراد جدی توش محبوده، یعنی افاده معنا صورت میگیریم.
این که ایشون داره میگه یوم کنن یراد بیال کسی مقام الهزن، که داره دست از ظهورش بر میداره دیگه. ببینید ظهور اولیه کلام موقعی که میگن الکذب هزلن یا که الکذب هازلن، یعنی هزل صفت خود این کذبه نه این که صفت برای مقام. ظهور اولیهش اینه. خب برای چی داره شیخ دست از این ظهور بر میداره؟ میگه یوم کن
رو یعنی همین شیخ احتمالی که قدرت هست با همین تعریف حرام نبود، یعنی اون چیزی که بعدا باید احتمالش رو تقویت بکنه. الان میخواد بگه اگر اون احتمال رو ارشادی صرف نظر بکنیم ازش، باید روایت رو در یک همین بگیم که به کذب در مقام هسته.
آخه ببینید همه حرف من اینه که این مقام هزلی که تو کلام جناب شیخ اومده، عرضم به محضرتون که همون معنایی است که توی اصول به عنوان جد و هزل مطرح میکنیم. اونجا جد و هزل که میگیم منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که عرض کنم خدمتتون که خود کلام معنا نداشته باشه،
مثلا کلام در مقام هست اینکه مثلا من برای خندوندن جمع بگم مثلا نایب رضا پور اینو گفت، یه خودش کلام تنده باشه و ایشون نگفته باشه، یه میگیم که منی که در مقام هستم این تو بمور مراد جدی و ادعای واقعی میگن، ولی نیت هم همون مقام هست بودن، ولی که این کس محقق شده و این قطعا حرام لدوشه تو احتمال اول که فرمایش امام رو حمل میکنه به چیزی که قطعا حرامه.
خب یعنی بگیم قصد از کلام قصد جدی شده لکن در مقام هست، خب یعنی در مقابلش اونجاییست که از کلام اصلا قصد جدی نشده. آخه ببینید خودشون حزل و معنایی که برای خود حزل میکنن این یه مقدار ما رو اذیت کرد که گفتیم شیخ داره اینجا خلاف اصطلاح حرف میزنه. آخه ببینید حزل و دو تا نکته تو کلام، دو تا عبارت تو کلامشون هست. حزل رو چی تعریف میکنن؟ الکلام الفاقد للقصد، للقصد الی تحقق مدلوله. باز دوباره در ادامه لانصراف الکذب الی الخبر المقصود، که از اینم میخوان استفاده کنن چون این خبر مقصود نیست ازا سرق کذب در موردش نمیکنه. این ظاهرش نه خلاف اصطلاح داره شیخ اینجا حرف میزنه، فرمایش شما رو من خیلی نمیتونم تصدیق کنم. حالا باز دوستان ببینن چیز بهتری اگه به ذهنشون میرسه ما استفاده کنیم. چی؟
خودم
تعبیر رو
خب مدلولی وجود دارد، این مدلول قصد جدی مثلا برای من آب بیاور، اینجا یه کلام عادیه که قصد تعلق مدلول داره، من واقعا آب رو تصور کردم، هم رو تصور کردم داره طلب میکنم، یه وقت قصد من میگم فلانی مثلا بگم آب فلانی اینجوری میگه، خب دارم حضری فقط فقط همون جمعه هست که صدام کمیده که آره ما اومدیم اتفاق افتاد همه میخندم، این مدلول وجود داره منطقه این اتفاق در خارج نیفتاده و این آقا اراده نکرده که اتفاق افتاده، اراده جدی این آقا اسحاق الناسه، پس اون دایی وجود داره، یک دایی منطقه دایش دایی حسنیه، حتی تا جایی که تو همون اصول بعضی میگن دلالت تسلیمی حسنی، میگن دلالت تسلیمی اونی که به درد من اصولی بخور مراد جدی دلالت تسلیمی ثانیه در دایی جدی هست، ولی این
نباشه دلالت تسلیمی حضبی رو جایی دیدید شما؟
دلالت تسلیمی
رو شاید سن دو تا کرد ما دیدیم شیش هم کنند، نه دلالت تسلیمی حضبی به این تعبیر
دلالت تسلیمی اولی داریم که شیش قسمه، دلالت تسلیمی ساده، دلالت تسلیمی نائم، دلالت تسلیمی غالب، اونی که به درد ما میخوره باید همه این فیلترها رو بگذارونه بشه دلالت تصدیقی متکلم واهیه،
یعنی واهی و غالط و ناهم اینا میگه شما در تصدیقی داری کلامشون؟ نه فهم
بعضی کسابه اینو گفتم تا حالا شاید این نظریه غلط باشه، اما تو حاضر شایستد اینو گفتم
که حاضر هم یعنی امکان داره در تصدیقی هست، در تصدیقی اولا تفهیم در تفهیمی اختاریه
ثانیه
دیگه نمیشه،
ثانیه نمیشه، میگم شیخ داره همون رو میگه، یعنی مدلول پیش‌فرض داره که این مدلول وجود داره.
خب حالا مدلول بخواد دو تا مدلول ما داریم، مدلول تصوری داریم، مدلول تصدیقی داریم، این تعبیر مدلوله ای شما چه مدلوله ای میگید؟
خدا من قصد بعد از ذهنی بگیری بس همون دلالت تصدیقی ثانی که مراد جدی رو میسازه،
الفاقد للقصد الی تحقق مدلوله،
همین بعد خبر نرسید، یعنی طرف داره مثلا سر کار میذاره، خبر واقعی مطابقت با واقع نداره، اما مدلول داره، قصد هم داره، قصدش دایی ثانوی اسحاق الناس میشه.
خب این شیخ بهش میگه این حرف نیست، میگه در مقام هست به اشتباه هم شیخ هست خود هست میگه این باشه بارون به شیخ همینه که در مقام هست خود هست خود تعریف هست نه که در مقام هست
اشغال این قصد رو شما دارید به معنی قصد
قصد حکایت یا قصد کشف برای مخاطب
همون دیگه، اصلا نکته ای که به خاطرش اشکال متولد شد که رفتن سراغ یمکن، ما برداشت ما از فرمایش شیخ اینه، نکته حکایتگری نداشتنه. چون اگه حکایتگری داشته باشه کلام، که چه اشکالی داره بگیم کلام چی هست؟ بگیم کلام صدق و کذب، در موردش صدق میکنه، در موردش درسته صدق و کذب. حالا من اصول شیخ هم مباحث الفاظ نگاه کردم، این بحث دلالت تصدیق اینا نداره، ایشون از چیز شروع میشه، از بحث سعی و عمل شروع میشه، مطال و انذار جانم.
اگر ما بعد این حفظ رو در کنار ناقل سال قرار بدیم، اصلا تا به فاسد دست مشخص میشه، اصلا دست جلو نمیره، چون وقتی که حاضر رو در کنار ناقل بسیاری قرار بدیم، تو سپوکیز از بی خرش آمده از تو جای بحثی نداره.
بله، ما از همینجا بحث شروع کردیم،
داخل در دایره تصدیقی بکنیم، بعد به مرتبه ایده در مرد تصدیق باقی بمونن، اصلا سپوکیز بزنیم که چی بشه.
آفرین، باریکالله. خب این حتی حرف دیروز ما هم همین بود آقا مصطفی جان، دیروز عرض کردیم که این که شیخ میاد میگه یمکن ان یقال، یمکن لحنش لحن جواب به اشکال کنه، یعنی کنه اشکالی متولد میشه از این روایات. اشکال هم اینه که اگر کلام کلام حزل باشه که صدق و کذب در موردش معنی نداره، که شیخ میاد میگه امکان داره بگیم منظور حزل خود کلام حزل نیست، بلکه مقام مقام حزله، یعنی کلام خودش کلام جاده، کلامیست که قصد معنا شده ازش، لیکن مقام افاده کلام مقام چی است؟ مقام حزله. و اگر خود کلام کلام کلامی باشه که ازش قصد معنا شده، این صدق و کذب در موردش معنا پیدا میکنه. خب حالا باز بله یه مقداری شاید مبهم موند مسئله، ولی خب حالا بیشتر از این نتونستم من به دست بیارم. حالا باز
مبهم نیست، اشکال بشه،
اشکال بشه، همین اشکال اینه که اینجوری که ظاهر اولیه کلام شیخه داره خلاف اصطلاح صحبت میکنه، حرف ما این بود، حرف ما این بود که خلاف مصطلحشون داره صحبت میکنه. گرچه حالا باز تعاملی بکنیم ببینیم میتونیم دفاعی ازشون بکنیم که برش گردونیم به مصطلح یا نه. حالا آقای حمیدی یه چیزی گفتن، باز من هم نگاه میکنم، یعنی رها نمیکنیم، باز انشاءالله یه نکته بزنیم راستی درست. بحث جدیدمون رو فقط بحث توریه است، که حالا توریه هم عرض کنم خدمتتون که حالا وجه مناسبتش با بحث کبیر بودن کذب خیلی روشن نیست. حالا بله تو بحث کذب مناسب است در مورد توری هم بحث بشه. اگه خاطرتون باشه گفتن المقام الاول فی انه من الکبائر، در مورد این بود که کذب از کبائره. بله بحث عرض به حضورتون کذب حزلی و خلف وعده، چون تو دو تا از روایات دو سه تا از روایات بحث کذب اومده بود، بالمناسبه اونا را مطرح کردن، ولی دیگه بحث مبالغه تو روایات نیومده بود. بحث توری هم توی روایاتی که تا الان خوندیم هیچی نیومده بود، ولی خب بالاخره بحث خوبیه و اینجا جاش هست که مطرح بشه. مطالعه زیلی بحث کبائر و چه مناسبتش من چیزی به ذهنم نمیرسه. خب در مورد توری اولشون توری رو تعریف میکنن، میگن تعریف توری اینه که متکلم یه لفظی بیاره، یه لفظی استعمال کنه و از این لفظ یه معنای مطابق با واقع رو اراده کنه، یه معنای مطابق با واقع رو اراده کنه، لکن قصدش از اینکه این کلام رو داره به مخاطبش القا میکنه اینه که مخاطب یه معنایی غیر از اون معنایی که خودش اراده کرده بفهمه. خب یه معنایی غیر از اون معنایی که خودش اراده کرده بفهمه. حالا اون فهم مخاطبم یا به خاطر ظهور عام کلامه، ظهور عام اون کلامه اون لفظه، یا به خاطر چیز ظهور شخصی بر اون مخاطبه. گاهی اوقات از قرینه خاصی بین من و اون مخاطب وجود نداره، بنابرچی استظهار مطلق و عامی که هر کس کلام رو بشنوه این معنا رو میفهمه برداشت میکنه. گاهی اوقات هم از یه قرینه بین من و اون مخاطب وجود داره، بر اساس اون قرینه من میدونم که اگر این معنا رو من اراده کنم ولی این لفظ رو بگم، مخاطبم به خاطر قرینه‌ای که بیننا وجود داره یه معنای دیگری رو برداشت میکنه. به این گفته میشه توریه، که حالا حکمش چی است؟ مرحوم شیخ میفرمان که توریه لا ینبغل اشکال فی عدم کون من الکذب، توریه کذب نیست. چرا؟ توضیح میدن علت اینه که میگن کذبم نیست. اول یه شواهدی از کلمات فقها میارن، شواهدی از کلمات فقها میارن که آدم اگر مضطر به این بشه که قسم دروغ بخوره، فقها فرمودن که اگر بتونه توریه کنه توریه کنه. خب این یعنی چی؟ یعنی توریه با کذب فرق داره دیگه. خب اگه توریه با کذب یکی بود جدا نمیکردن این از هم دیگه. همین که جدا کردن و فرمودن که قسم دروغ خوردن اونجایی که آدم مضطر میشه جائزه، لکن اگر میتونه توریه کنه توریه کنه، تو قسم دروغ نخوره. پس معلوم میشه اینا چی هستن؟ دوتا هستن. در عبارت خیلی از علما این داستان اومده که بین توریه و کذب با این تعبیر که عرض کردن تفکیک کردن. پس معلوم میشه این دوتا یکی نیستن. حالا دلیل این که توریه رو کذب نمیدونیم چی هست؟ همون چیزی که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. ببینید کذب رو چی میگیم؟ تعریف کذب چیه آیه پورعباس؟ این که کلام مطابق با واقع نباشه. کلام هم که میگه منظور لفظ کلام که نیست، منظور معنای کلام. خب منتها معنای کلام، خوب دقت کن، اصلا نقطه اختلاف همینجا است تا نقطه بحث همینجا است که این معنای کلامی که میگه مطابق با واقع نباشه منظور کدام معنا است؟ معنای مراد متکلمه یا معنای ظاهر للمخاطبه؟ معنای مراد للمتکلم یا معنای ظاهر للمخاطب؟ شیخ انصاری میفرمان که منظور از معنای کلام معنای مراد للمتکلمه. خب حالا از بین این دوتا چرا شیخ انصاری این رو انتخاب میکنه و میفرماید که منظور از معنای کلام معنای مراد للمتکلمه نه معنای ظاهر للمخاطب؟ اینم باز دلیل داره. دلیلش چیه؟ ایشالله میرسیم، خودشون دارن. دلیلش میفرمان اینه که اصلا معنای خبر همینه. خبر موقعی که میگیم یه متکلمی داره خبر میده یعنی چی؟ خبر میده یعنی داره اون مراد خودش رو به من منتقل میکنه. اصلا معنای خبر همینه دیگه. موقعی که میگیم یه کسی داره خبر میده یعنی داره مراد خودش رو من منتقل میکنه، نه اینکه یه لفظی داره میگه به من که من از اون لفظی چیزی میفهمم. نه، اصل معنای خبر اینه که متکلم میخواد مراد خودش رو با یه الفاظی به من منتقل بکنه. پس ببینید اینجوری پلکانی رفتیم جلو. اول گفتیم که کذب یعنی عدم مطابقت خبر للواقع. خب که بعد عرضم کردیم که منظور از این خبر یا به تعبیری لفظ کلام، عدم مطابقت کلام للواقع، منظور از این کلام معنای کلامه. معنای کلام شد دوتا، معنای مراد متکلم، معنای ظاهر اندل مخاطب، حالا مخاطب عام یا مخاطب خاص. بعد چرا شیخ از بین این دوتا معنای مراد للمتکلم رو معنا جدا میکنه و میگه منظور اینه، معیار اینه؟ میگه چون اصلا معنای خبر اینه، کسی که میخواد خبر بده با خبر میخواد چیکار کنه؟ میخواد مراد خودش رو منتقل بکنه دیگه. غیر از اینه، خبر مخبر میخواد همیشه مراد خودش رو متکلم منتقل بکنه. لذا اگر بخوایم کذب رو بسنجیم، که اینجا منظور از کذب هم طبیعتاً کذب مخبری هست. خب چون ما یه بحث داریم، بحث کذب خبری و کذب مخبری. اینجا کذب مخبری که در اثرش شخص رو میخوایم متصف کنیم به کاذب، این بستگی به خبرش داره. خبرش هم یعنی اون چیزی که مرادش هست از لفظش و میخواد اون رو برسونه. این رو باید با واقع بسنجیم ببینیم مطابقت داره یا مطابقت نداره. اگه اینجوری معنا کنیم توریه طبیعتاً کذب نمیشه، چون معنایی که متکلم از لفظش اراده کرده معنای مطابق با واقعه. بله، لفظ رو به گونه‌ای گفته که مخاطبش ازش معنای خلاف واقع برداشت میکنه. اون تقصیر خودشه، باز خلاف واقع برداشت نکنه. خب اونی که من اراده کردم معنای مطابق با واقع است. معیار سنجش صدق و کذب هم همینه. تمام. همه حرف شیخ در مورد توریه و اینکه توریه حقیقتش چی است همین بود که خدمتتون عرض کردم. عبارات زیاد داریم، من عبارات رو تطبیق کنیم تا برسیم به اشکال مرحوم میرزای قومی به این مبنا و ادعا. ببینید عبارت ها رو میفرمان که بله، اما توریه وهیه اما طوری اما اینجا اومده جواب اما کجا میاد؟ 5-6 خط بعد فلایم بغل اشکال جواب اما اونجاست. اما طوریه فلایم بغل اشکال فی عدم کونا من الکذبه. خب شایسته نیست که کسی شبهه بکنه اصلا، شایسته نیست که اصلا شبهه به ذهنتون بیاد، توهم به ذهنتون بیاد که طوریه از افرادی که نه خیر، طوریه اصلا از افرادی که نیست. خب اما طوریه جمله معترضه، از این وحیه تا قبل از اون ف همه جمله معترضه است. اما طوریه وحیه ایوریده، یوریده متکلم، به لفظ معنا مطابقا للواقع، اراده بکنه یه معنای مطابق با واقع رو، و قصد من القائهی ایف حمل مخاطب و منه خلاف ذلك، قصدش از القاء اون لفظ، القائی هایش به لفظ برمیگرده، قصد بکنه از القاء لفظ این که مخاطب بفهمه از اون لفظ خلاف اون معنای مطابق للواقعی که خودش قصد کرده. مماهو و حالا اون خلاف ذالک هم اون معنای خلاف واقع هم مماهو و ظاهرون فیهه، از اون معانی است که از اون چیزایی است که لفظ خوبه به لفظ بزرگ برمیگرده، ظهور در اون معنای خلاف ظاهر خلاف ذالک داره، فیهه یعنی خلاف. عند مطلق المخاطب، در نزد هر مخاطبی یا در نزد مخاطب خاص، گاهی اوقات قرینه خاصه بین من و مخاطبم وجود نداره، اتقا میکنم به قرائن عامه و مناشی ظهور عامه و این کلام القا میکنم. گاهی اوقات هست با اعتماد بر یک قرینه‌ای که بین من و مخاطبم قرار وجود داره این لفظ رو استعمال میکنم و انتظار دارم که مخاطبم با اتقا به اون قرینه معنای دیگر رو بفهمه. چند تا مثال براش میزنم، دو تا مثال براش میزنم. کما لو قلت فی مقام انکار ما قلت او فی حق احدن، در مورد یک کسی آدم یه حرفی زده، خب خبر به گوشش میرسه، پا میشه میاد میگه تو این حرفو زدی در مورد من، من میگم علم الله ما قلته، خب علم الله ما قلته که و اردت، خب منتها من اراده میکنم از این ما مای موصوله رو، ولی انتظارم اینه که مخاطب ازش مای نافیه برداشت بکنه، مخاطب برداشت کنه که من دارم قسم میخورم که من همچه حرفی نزدم، در حالی که من اراده کردم که خدا میدونه من چی گفتم. خب دیگه دروغ و این شاخداری رو من رو چه میگم. و عرفت به کلمت مل موصولته، بخشید الموصولته، و عرفت به کلمت ما الموصولته، راستش نکنم که اشتباه نشه، الموصوله مفعول عرفت است، صفت ما نیست، و عرضت به کلمت ما الموصولته، ولی فهم المخاطب و ان نافیته، مخاطب استظهار کرده که ما مای نافیت. و کما لبسته از من رجلون دلبابه فقال الخادم له، یک کسی دم در استیزان میکنه، اجازه میگیره میخواد بیاد داخل، خادم دم در بهش میگه چی؟ خادم بهش میگه که ما هو به هاونا، صابخونه اینجا نیست، اینجا نیست، و اشار الی موضع خال من البیت، اشاره میکنه به جای خالی، میگه اهل صابخونه اینجا نیستن الان، آره اینجا نیستن، خب مخاطب برداشت میکنه اینجا نیستن رفتن مسافرت مثلا، خب اگه استادی داشتیم خدا حفظشون کنه. تلفنشو به همه میداد ولی بچه‌ش هم یاد داد که هر کی از زنگ زد بگو اینجا نیستن حاج آقا. آره بابا شوخی میکردم بهشون میگفتن. و کما لو قلت، مثال سوم، کما لو قلت الیوم ما اکلت الخبز، بگی الیوم ما اکلت الخبز، و تعنی به ذالک حالت النوم او حالت الصلاه، بله امروز من نخوردم سر خیابون آدم بشینه به گداها، حالا دروغ هم نمیگه دیگه، تعنی به ذالک حالت النومه او حالت الصلاه الی غیر ذالک، مثال متعدد دیگه هم میشه برای بله گفتن دیگه، تعنی به ذالک حالت النوم یعنی موقعی که خوابیده بودم غذا نخوردم، موقعی داشتم نماز میخوندم نون نخوردم، ببخشید، الی غیر ذالک. فلا ینبغ الاشکال اما توریه، اینا هم جمله معترضه بود، فلا ینبغ الاشکال فی عدم کونا من الکذبه.
آره خواستم
دروغه.
چون اون درست کلمه خونا داره، کلمه ما داره، ولی این دیگه مطلقه، یعنی اصلا اون قیدی که ما باشه خودش
ابهام
داره،
چون یه لحظه هم
هست حالت. بله البته خب ببینید، خب شیخ دارم یه معنای مراد و متکلم دیگه، متکلم اراده کرده که مؤکلته، یعنی فی حال صلات مؤکلته. الیوم هم بگه چه اشکال داره، یعنی امروز تو نمازم، امروز موقعی که خوابیده بود. بله
سبا لبشه مبنای انداز ظاهر المخاطب فهم مخاطب من رو بگیریم که گفتی چه شیخ خلاف رو داره میگه،
بله
دروغ میشه
دیگه، درسته همش دروغ میشه. اگه ظهور مخاطب رو، ظهور انداز مخاطب رو معیار بگیریم، همه اینا میشه که معنای ظاهر رو. بله نه ظهور اندل مخاطب، یعنی ببینید کلام موقعی که من این حرفی دارم میزنم، طبیعتا میدونم که موقعی که این حرف دارم میزنم مخاطبم چی میفهمه از اون. خب بعض اون اسم رو میزاقومی میرسیم، یه حرف زدن گفتن که نه معیار ظهور اندل مخاطبه، یعنی شما که میدونی این حرف داری میزنی مخاطب ازش معنایی برداشت میکنه که معنای خلاف واقع، همین معیار صدق و کذبه. خب میدونی مخاطب همچین معنایی میفهمه، شما کاذب هستید. مهم نیست که شما چی اراده کردی، همین که این لفظ، همین که این لفظ یه ظهوری داره اندل مخاطب العام علی اندل مخاطب الخاص، همین کافی است عنوان معیار صدق و کذب. اینو باید ببینی آیا مطابق واقع است. ولی شیخ این قبول نداره، شیخ نظرش اینه که مراد متکلم معیاره. حالا چرا نظر از بین دو تا مراد متکلم انتخاب میکنه میرسیم تو عبارت داریم. خب چند تا شاهد میارن. بله
مثال اول دوم میشه گفت، مثلا ما رو میشه این کارش کرد، یا مثلا یه
مثال دو
هم
که باید،
مثال
سه باید
الیام میاره،
اگه
تا الیام نیاره
حالا
میشه
این
کارش کرد.
چه فرقی میکنه الیام بیاره؟ حتی الیام امکان داره فل بیت هم بیاره، ما اکل تو الیام فل بیت الخبزه، بازم طبق نظر شیخ اشکال نداره. چرا قرینه نداره؟ ببینید آقا مراد متکلم تعبیر قرینه نداشت، شیخ کجا قرینه داشتن؟ تعبیر قرینه نبود. قصد من ببینید یرید به لفظ معنا مطابقا للواقع، آیا این لفظ تا به این که معنای مطابق با واقع ازش قصد بکنیم داره یا نداره؟ اینو من جواب بدید، داره یا نداره؟ داره. میتونم ازش قصد بکنم که ما اکل تو الیومه فستالاته، مطلقه، مطلق قابل انطباق بر همه افرادش هست دیگه، بر همه حسابش هست، یعنی ما اکل تو الیومه فی حال استالاته. خب الخبزه این تاب اون معنای مطابق با واقع رو داره، منتها کلام رو الغا کردم که مخاطب چی؟ خلاف واقع رو بفهمه. چه؟ چی لفظ نیست؟ لفظ دیگه اطلاق مدلول لفظیه دیگه، مگه نیست؟ اراده بکنه از لفظ، از این لفظ اراده کرد. سوال من یک کلمه است، آیا از این لفظ میشه این معنا رو اراده کرد یا نه؟ میشه یا نمیشه؟ قابلیت داره یا نداره؟ خیلی خب باش، حالا یه وقت از اطلاق کلامش اراده معنایی میکنه، یه وقت نه، از یه لفظی که تو کلامش اومده، این لفظ دو پهلوه، یه پهلوش اراده میکنه، مخاطب یه پهلوی دیگرش میفهمه.
اینجا میخواد از مطلق فقط بعضی حساس رو اراده میکنه.
آره.
میشه مجاز به علاقه عام خاص.
چی؟
مجازه. اگه شما بگید
استعمال مطلق در بعضی از حساسش مجازه.
اونجا با شما که مطلق بگید همه یه افراد رو باشیش
کنید. نه. اگر من بگم که مثلا اکلت المربا، مثلا به فرض مثال این مربا اطلاق داره، یعنی همه اطفال مربا رو خوردن، نه الفام جنس هست، الفام جنس هست، اکلت المربا امروز صبحانه اکلت المربا، این معنیش نیست که همه اطفال مربا رو من خوردم. اگر یه مربای خاص خورده باشم مجاز کلامم، نه مطلق مشترک معنویه دیگه، مشترک معنوی استعمالش در تک تک افرادش استعمال حقیقیه.
خب بله،
این
بگید
بود
مربای نخوردن، مربا
نخوردن، خب اونجا بله، اون بله، ببینید چون اینجا دارم طبیعت رو نفی میکنم، نفی طبیعت بل انتفاع طبیعت به انتفاع جمعی افرادشه، ولی اگه به صورت مثبت باشه اونم حقیقه، استعمال مجازی نمیشه، فرقی نمیکنه. خیلی خب باشه، ما اکل تو چی؟
خب از این طوریه نخوردن رو ما نیت کنیم که مطلق نیست، در حال صلات نخوردن ذهنش کنیم که دوستان میگن وارد نیست.
حالا به هر حال ببینید اطلاق، معنی اطلاق ما اکلت الخبزه، حالا بحث نکره در سیاق نفی هم نیست، ما اکلت الخبزه، حالا ما اکلت خبزن هم باشه بازم اشکالی نداره، چون کلام ارزم به محضرتون که مطلقه، مطلق قابل انطباق بر بعض از حسد و افرادش هست، مشکل نداره، کلام نه مجاز میشه نه کذب میشه. عرضم به محضرتون که بله این مثال ماهیتش با مثالهای دیگه فرق داره آقای نجفی، درسته، چون تو کلمات دیگه اون معنای مراد یه دال لفظی داره، مطمئن که دالش دال لفظی نیست، یعنی در حقیقت عدم اللفظ دالش، نه دال لفظی. حالا شواهدی میارن از کلمات علما، این لذا شواهدی است از کلمات علما برای اینکه توریه کذب نیست، اول شواهد رو میارن بعد دلیل رو میگن. خب دلیل خدمتتون عرض کردم، و لذا صرح الاصحاب فیما سیعتی من وجوب توریت عند الضروره، انشاءالله بحث مسابقات کسب که میرسیم، خب اصحاب در اون بحث مطرح کردن که عند الضروره که ضرورت پیش میاد برای دروغ گفتن، برای کسب، حالا یا برای قسم دروغ، اونجا فرمودن واجب توریه کنه، اگه توریه امکان نداشت دروغ بگه. خب از خود همین معلوم میشه این که بین این دوتا چی؟ تفریق انداختن، فرق گذاشتن، معلوم میشه که توریه کذب نیست. بله، ولذا سر الاسافی ما سیعتی من وجوب توریت عند الضروره که بحث بعدیمون هست، بحث مستجاهات کذب، سرها به انه یوری به ما یخرجه من الکذبه، ببینید توریه کنه با کلامی که او رو از کذب خارج بکنه، توریه کنه تا کاذب نباشه، تا کلامش کذب نباشه. پس معلومه توریه و کذب با هم فرق دارن، یکی نیستن، اینجوری نیست که توریه از مصادیق کذب باشه. بله اعتراض جامع المقاصد علی قول العلامه فی القواعد فی مساله الودیعه اذا طالبها ظالمون، خب مرحوم علامه در کتاب قواعد تو کتاب الودیعه این مساله رو معمولا تو کتاب الودیعه علما مطرح میکنن که شخص امانت دار اگر یه ظالمی مراجعه کنه بگه فلان مال زید پیش تو هست و ما میدونیم که میخواد چیکار کنه، مال زید رو غصب کنه ببره، خب اینجا گفتن که بر امانت دار واجب مال زید رو حفظ بکنه، خب چون ودیعه یعنی استنابه در حفظ دیگه، واجب حفظ کنه مال زید رو، و اینجا اگر بگه مال زید پیش من هست لازمش اینه که چی؟ این ظالم مال زید رو حالا یا تخریب میکنه یا برمی‌داره میره غصب میکنه، برای اینکه این داستان پیش نیاد و به مقتضای اون امانتش عمل بکنه، گفتن اینجا حلف کاذبان اشکال نداره، حلف کاذبان جایزه بلکه واجب حلف کاذبان. خب این مسئله رو که مرحوم علامه مطرح کرده، مرحوم علامه فرموده یجوز الحلف کاذبان، عبارت علامه اینه، این عبارت قواعد اصلا یه خورده عبارت قواعد تغییر داده شه در مرحوم محقق، مرحوم شیخ ببخشید محقق که عین قواعد رو آورده تو کتابش، و انه یجوز الحلف کاذبان و تجب التوریت و علل عارف بها. خب مرحوم محقق کرکی از این عبارت برداشت کرده که برداشتش این بوده که حلف کاذبان، کنه حلف کاذبان که میگن یجوزو، خوب دقت کنید، حلف کاذبان که میگن یجوزو جایزه، که این یجوزو هم جواز بالمحل عامه، که حلف کاذبان که یجوزو خودش دو تا فرق داره، حلف کاذبان گاهی اوقات مع توریه هست، گاهی اوقات لا مع توریه هست. خب که از بین این دو تا فرق که اون حلف کاذبان مع توریه هست، خب گفته واجبه، جایز حلف کاذبان، ولی از بین این دو تا فرقش این یکی رو انتخاب بکن، اون حلف کاذبانی که مع توریه هست. همچی برداشتی از کلام علامه کرده، حالا شاید کلام علامه رو دست شما بدن شما همچی برداشتی نکنید، ولی شما همچی برداشتی کرده که کنه علامه در ذهن شریفشون اینه که حلف کاذبان که داره میگیم جایز از جواز بالمعنی العام، دو تا فرد داره، از بین این دو تا فردش که یکیش حلف کاذبان توریه‌ای، یکیش حلف کاذبان بدون توریه، گفته اون توریه‌ایشو انتخاب بکن، البته کسی انتخاب بکنه که معرفت به توریه هم داشته باشه، بلد باشه توریه کنه، بعضی بلد نیستن میخوان توریه کنن خرابش میکنن بدتر میشه. بله اشکال گرفته ایشون بر قول علامه در مسئله ودیعه که علامه فرموده یجوز الحلف کاذبان و تجب و توری علی العارف بها، با این فهمی که عرض کردم اینجوری فهمیده کلام علامه رو، بعد اشکال کرده که به ان العبارت لا تحلوم مناقشه، عبارت خالی از مناقشه نیست. چرا؟ حیث تخت از این ثبوت الکذب مع توریه، چون اختزا میکنه دلالت میکنه که در فرض توریه هم کذب صدق بکنه، در حالی که بله 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 برداشتشون این بوده که حلف کاذبن دو تا فرد داره، یه فرد مع توریه یه فرد لا مع توریه، و فرموده که این فرد مع توریهش انتخاب بکن. برداشتشون این بوده که لازمه این برداشت هم اینه که کذب دو تا فرد داره، فرد توریه فرد غیر توریه، همچی برداشت کرده اعتراض کرده. حیث تخت از ثبوت الکذب مع توریه و معلومون الله کذب معها، مناقشش هم به خاطر اینه که الله کذب معها، با وجود که با وجود توریه که کذب نیست، که شما اومدی اینجوری تقسیم کردی در ذهنت این تقسیم بود که کذب دو جوره، مع توریه لا مع توریه، نه موقعی که توریه باشه اصلا کذبی در کار نیست. لذا عبارتتون رو باید اصلاح کنید، که حالا بعدن ایشون یه پیشنهاد هم میده که میگه اگه عبارتتون اینجور میگفت این مناقشه دیگه براش وارد نمیشد، تو جامع مقاصد خاصیت ببینید. انتها فرمایش محقق کرکی، خب اینم شاهد که علما توریه رو کذب نمیدونستن. دلیلش چیه که توریه کذب نیست؟ دلیلش چیه؟ تا الان دلیل نگفتن، فقط یه شاهد از کلام علما آوردن. دلیلش هم اینه که میفرمون و وجه و ذالکه ان الخبر به اعتبار معناه، خبر به اعتبار معناش، خبر به اعتبار معناش، با لحاظ معناش، حالا معنای خبر چیه؟ و هو المستعمل فیه کلام، این کلمه خیلی مهمه ها، اون چیزی که استعمال شده درش معنای خبر، اون معنایی است که استعمال شده در اون معنا، کلام المتکلم، کلام المخبر، معنای خبر اون معنایی است که استعمال شده در اون کلام مخبر. خب خبر اینجوری معنا میکنیم، چون خبر معناش اینه، لذا معیار میشه چی؟ میشه اون معنایی که مخبر و متکلم اراده کرده. ان الخبر به اعتبار معناه که معناش هم المستعمل فیه کلام المخبر هست، این لیسه مخالفن للواقع، مخالف واقع نیست، چون معنایی که مخبر معنا رو درش استعمال کرده دقیقا مطابق با واقع، قصد معنایی که مطابق با واقع. و انما تنها اشکالی که اینجا وجود داره اینه که انما فهم المخاطب من کلامهی امرا مخالفا للواقع که لم یختط المتکلم من اللفظ، اینم رابطه به کلام نداره دیگه، یه معنای مخاطب خودش داره، خب باز نفهم. نه لو ترت، بله بله، بعضی وقتا هست من متکلم، یه بحث جانبی مطرح میکنم، بعضی وقتا هست من متکلم با این کلام خودم، با این القاء لفظ خودم، با این که معنای مطابق با واقعی هم اراده کردم، ولی یه کاری میکنم که مخاطبم یه معنای خلاف واقعی برداشت بکنه و نتیجه اون برداشت خلاف واقعیش اینکه مفسده مترتب بشه. خب اونجاها بله ما قبول میکنیم که این تکلم من متکلم چی است؟ حرامه. منتها حرام بودنش از جهت کذب نیست، بلکه از جهت چیه؟ از جهت اون مقصدهی که موجبش شدن. مثلا به فرض مثال من یه معنای مطابق با واقعی اراده کردم که مخاطب مثلا ازش برداشت کرد که زید محضور و دمه، زید ارز کنم مؤمن محضور و دمه، و میره با این کلام من، با اون استظهاری که از کلام من کرد، میره زید رو میکشه. خب اینجا بله این حرف من حرامه، این تکلم من حرام، منتها کذب نیست، و حرمتش به خاطر چیه؟ به خاطر اون مقصده کشتن زیده که برش مترتب میشه. نعم لو ترتب علیها مفسدتون حرمت من تلک الجهه، اللهم الا یدعا ان مفسدت الکذب. خب شیخ دیگه میگه مگر اینکه کسی حرف دیگه بزنه، دیگه آقا درسته این کذب نیست، درسته این کلام کذب نیست، لکن نکته حرمت کذب توی کلام وجود داره. نکته حرمت کذب چیه؟ اینه که انسان دیگران رو به خطا میندازه دیگه، دیگران رو به خطا میندازه. این کلامی هم که این طوری هم که الان من کردم درست ازش معنای مطابق با واقع اراده کردم، ولی با این القای کلام خودم دیگران رو به خطا انداختم. بنابراین اون منات و نکته حرمت کذب که اغراء دیگران، اغراء به جهل دیگران و به خطا انداختن دیگران باشه، در این وجود داره. لذا بگیم چی؟ پس اینم مثل کذب حرامه، ولو کذب نیست، ولو عنوان کذب برای صدق نمی‌کنه، ولی حرمت کذب اینجا هم میاد به خاطر وحدت مناط. که شیخ میگه نه آقای ممنوعه، کی گفته که مناط و حرمت کذب چی است؟ اقراء به جهل، اقراء و خلاصه به خطا انداختن دیگران. نه، ما دلیل نداریم که نکته حرمت کذب این باشه. می‌فرمان که اللهم الا یدعا ان مقصدت الکذب و هی الاقراء موجودتون فیها، این فتوریه که بعد میگن و هو ممنوع، که این ادعا ممنوعه، لان الکذب محرم لا لمجرد الاقراء، کذب در شریعت حرامه و تمام المنات و حرمتش اقراء نیست. حالا اینجا هم اقراء هست بگیم اینم حرام میشه، نه، امکان داره یه چیزای دیگه غیر از اقراء هم باشه. خب این حرف شیخ انصاری در مقابل نقطه مقابل شیخ انصاری مرحوم میرزای قومیه که از بین دو تا معنایی که گفتیم، معنای مراد للمتکلم و معنای ظاهر للمخاطب، مرحوم میرزای قومی فرموده و ذکر بعض الافاضل ان المعتبر فی اتصاف الخبر بالصدق والکذب هو ما یفهم من ظاهر الكلام لا ما هو المراد منه. معیار مراد متکلم نیست، بلکه معیار ظهور عند مخاطبه. فلو قال رأیت حمارا و اراد منه البلید من دون نصب قرینتن، اگه طرف بگه یه الاغی رو دیدم و قصدش از این حمار چی باشه؟ آدم کودن باشه، بلید باشه، بدونی که قرینه نصب کرده باشه، خب فهو متصف بالکذب، این آدم رو میگیم کاذب بش. چرا؟ و الا لم یکن المراد مخالفا للواقع، با اینکه مرادش هم چی مخالف با واقع نیست، اراده انسان بلید کرده، ولی چون مخاطب از این موقعی که قرینه نشده باشه حمله بر حقیقت میکنه و درازگوش میفهمه و فل واقعا این شخص درازگوش ندیده بوده، آدم کودن دیده بوده، این کلامش میشه کذب. این تاموز الحاجه از فرمایش مرحوم میرزای قمی که شیخ انصاری میفهمه ما این حرف رو قبول نداریم، منظور مرحوم حرف مرحوم میرزای قمی رو قبول نداریم. و عرض کنم خدمتتون که بله من دو سه خط دیگرم یا نه بس دیگه، من ساعت دوم رو کار دارم بچه آباد برم، یعنی یه کاری دارم که نمیتونم کلاس دیم، انشالله حلال بکنید این مناقشه مرحوم قومی باشه و جلسه آینده انشالله، تا اینجا شوش تعمل بفرمایید بقیه سر انشالله جلسه آینده. الحمدلله.